تا حالا پیش اومده با اطمینان کامل یک معامله خرید باز کنید، اما بعد ببینید همه سیگنال های هشدار رو نادیده گرفتید؟ یا با امید برگشت بازار روزها یک پوزیشن زیانده رو باز نگه دارید؟ این اشتباهات فقط ضعف در استراتژی یا تحلیل نیستن، خیلی وقتها ذهن ماست که واقعیت بازار رو تحریف میکنه. اما سوال اینجاست، چه خطاهای ذهنی باعث میشن بازار رو اونطوری که هست نبینیم و چطور میشه این خطاها رو شناخت و کنترل کرد؟ برای پاسخ این سوالا با من همراه باشید. سلام به همه شنوندگان عزیز پادکست فارکس با ارانته. من پوریا ایزدی هستم و در اپیزود 80 میخوایم سراغ یکی از پنهانترین دشمنهای معامله گران بریم، خطاهای شناختی. مثل همیشه همراه من آقای علی مرتضوی، مدیر آموزش کارگزاری ارانته هست. آقای مرتضوی خیلی خوش اومدیم.
عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیزمون، خیلی ممنونم که در خدمتون هستم. امیدوارم که مباحثی که مطرح میکنیم مورد توجه دوستان قرار بگیره.
مرسی از شما آقای مرتضوی عزیز. قرار هستم در مورد خطاهای شناختی صحبت کنیم، اما اصلا خطاهای شناختی یعنی چی؟
بله، عرض کنم خدمتتون که یکی از موضوعات میتونیم بگیم نسبتاً مدرن تر در دنیای امروز در رفتارشناسی مخصوصاً نگاه کردن به ذهن از جنبه تجربه گرایی بوده و بر این اساس یک ترمی ساخته شده تحت عنوان کاگنیتیو بایاس یا خطای شناختی، که به ما میگه ما دنیای بیرونی رو، همه محرک های حسی رو در واقع یه جورایی فیلتر میکنیم و اون فیلتر ذهن ماست و اون ذهن ما این اطلاعات رو منعکس میکنه به، شاید میتونیم بگیم که اندیشه ما و مغز ما، و بعد اون یه سری محرک هایی رو تعریف کرده برای خودش که به اونها واکنش نشون میده. و حالا این وسط ممکنه اون چیزی که ذهن ما داره منعکس میکنه در مغزمون با اون چیزی که واقعا وجود داشته باشه فرق بکنه و این یه خورده قضیه پیچیده است. ولی در تعریف ساده خطای شناختی یعنی اینکه ذهن ما میتونه اطلاعات رو تحریف کنه و به یه شکل غیر منطقی هم تصمیم بگیره و این خطاها معمولاً به طور ناخودآگاه رخ میدن. یکی از دلایل اصلیش اینه که ساختار مغز ما برای بهینه کردن مصرف انرژیه و همین خاطر از یک سری پترن ها و الگوهای ساخته شده یا مسیرهای نورونی شکل گرفته در مغزمون استفاده میکنه تا با کمترین تلاش و با کمترین انرژی بتونه برای ما نتیجه گیری کنه. و خب لزوما همیشه این نتیجه ها قرار نیستش که درست باشن، ولی گاهی اوقات این نتیجه ها دقیقاً در اثر یا این مکانیزم در واقع باعث تغییر واقعیت بیرونی یا اطلاعاتی میشه که به ذهن ما رسیده. و اگر که نگاهی بندازیم به سابقه مطالعاتی که در این زمینه انجام شده در پراسپکت تیوری که آقای تورسکی و دانیل کانمان مطرح کردن به عنوان حالا یکی از مهمترین و پایه‌ای‌ترین تحقیقات رفتارشناسی در بازارهای مالی، نشون دادن که معمولاً انسان‌ها در مواجهه با سود و ضرر منطقی نیستن و این کشف البته به این منجر شد که اونها برنده جایزه نوبل بشن.
خیلی هم عالی. آقای مرتضوی عزیز، برای معامله‌گرها این خطاها کدومش خطرناکه؟
بله، به خاطر اینکه این خطاهای شناختی رو بهتر بشناسیم، دسته‌بندی‌های مختلفی برای اونها صورت گرفته. اساسی‌ترین اونها اول از همه سوگیری تایید هست، یعنی اینکه معمولا ذهن ما وقتی که یه چیزی رو، یه فرضی رو میپذیره، فقط به اطلاعاتی توجه میکنه که اون تحلیل اولیه اون فرض رو تایید کنه. یعنی به طور اتوماتیک ما به خودمون اینطور میگیم که اون مسائلی که مثلا توی ذهنمون اگه یه نتیجه ای داشته باشیم، بذارید اینطوری بگم بهتره. فرض کنیم که من با خودم فکر میکنم که من اضافه وزن دارم، به همین خاطر مورد توجه زیاد قرار نمیگیرم. بعد زمانی که من یه چنین چیزی رو باور کنم یا توی ذهن خودم داشته باشم، مغزم شروع میکنه به جمع‌آوری اطلاعاتی که تایید کننده این قضیه هستن و این در واقع در رفتارشناسی به طور عمومی تعریف شده. اینکه خیلی از ما مثلا میگیم اصلا یکی از دلایل این مثبت اندیشی یا این القاء مثبت به خیشتن و اینجور موارد از اینجا میاد که میگن ببین اگر که فکر بکنی که مثلا میگم در مسیر موفقیت هستی، یا اگر فکر بکنی که داری دوست داشته میشی در محیطی که داری کار میکنی یا زندگی میکنی، خود به خود باعث میشه که مغز داده هایی در این راستا رو برای جمع‌آوری کنه و اونها رو درشت‌تر میبینی. و اگر بخوایم در حوزه ترید روی این قضیه صحبت کنیم، فرض کنید که شما نگاه میکنید به مارکت و از القاء کندل ها به این نتیجه میرسید که میتونید یه پوزیشن خرید روی مثلا یورو دلار بگیرید. به نظرتون میاد که یورو دلار در یک وضعیت صعودی است. و اگر دقت کرده باشید، من معامله گرانی رو برخورد کردم باهاشون که مثلا وقتی که به این نتیجه میرسن میگن که خب ببین آرسایش هم مثبته، صعودیه. ببین اینجا خورده به این مثلا مووینگ اوریج 78 که رفتن یه چیزی درست کردن، یه مووینگی که بتونه به عنوان یه ناحیه حمایتی مقاومتی عمل کنه. ببین خورده به مثلا مووینگ 78ش و برگشته. ببین احتمالاً میخوره و این مقاومت رو میشکنه. یعنی وقتی شما نگاه میکنین یه نفر دیگه ممکنه بگی که خب ممکنه هم اینکه اینا نباشه اصلا، شاید مووینگ 20ش رو نگاه کنی میبینی نه مووینگ 20 به پایین مثلا شکونده. میخوام بگم وقتی که شما احساس میکنید که نه این کندلا سعودی هست، یه جای اینجا قرار قیمت بره بالاتر، فقط اخبار مثبت رو پررنگتر میبینید، داده های ضعیف رو نادیده میگیرید، فکر میکنید که اون چیزهایی که تحلیل شما رو تایید نمیکنن اهمیت کمتری دارن. این به عنوان یک سوگیری اساسی است، سوگیری تایید. به همین خاطر بین تریدرها از قدیم در واقع تو بازارهای مالی، چه سهام چه سی اف دی ها و چه معامله‌گران بانکی، همیشه این اصطلاح رایج بوده که میگفتن تحلیلگری از زمانی شروع میکنه به ضرر کردن که فکر میکنه همیشه درست تحلیل میکنه. یعنی میگن که این سوگیری تأیید وجود داره که باعث میشه ما ذهنمون رو به سمتی ببریم که اینجوری یه انحراف در این داده ها ایجاد کنه و ما دوچار یه بایس یا یک سوگیری شناختی بشیم. مورد دوم در واقع سوگیری زیانگریزیه. مطالعات تورسکی نشون داد و کانمان که ضرر دو برابر شدیدتر از سود حس میشه و نتیجه این هستش که اکثر ماها معاملات زیاندهمون رو نگه می‌داریم به امید اینکه جبران بشه، اما معاملات سوددهمون رو شاید تارگتامون رو پایین می‌ذاریم یا خیلی سریع از معاملات سوددهمون خارج میشیم. با دو تا سه تا کندل خلاف جهت در اولین کندل مثلا بعدی سعی می‌کنیم که یه جورایی با سود از معامله خارج بشیم و احساس برنده بودن داشته باشیم. اما اگر ضرر کنیم از پذیرش ضرر ابا داریم، دوست نداریم بگیم من امروز سه تا معامله کردم دوتاشو ضرر کردم، میگیم نه بذار بازار برمیگرده. بعد شما فکر کنید که اینها ممکنه که همشون با هم اتفاق بیفتن، یعنی بعد ما با سوگیری تایید وارد یه پوزیشن اشتباه میشیم و بعد با سوگیری زیانگوریزی اون پوزیشن اشتباه رو نگه می‌داریم و این باعث میشه که ما بیشتر و بیشتر ضرر کنیم. و مورد سوم که خیلی خطای مشهوریه، اون اعتماد به نفس بیش از حد یا overconfidence bias هست. همین که گفتم معامله‌گری بعد از چند معامله موفق ممکنه که یه دفعه فکر کنه که آره ببین مثلا من امروز رو دور شانسم، از هر جوری راحت معامله میکنم سود میکنم، پس ادامه میدم. در نتیجه ممکنه اون نوار پیروزیهاش پاره بشه و شروع کنه به ضرر کردن و بعد دوباره این اعتماد به نفس بیش از حد یه سوگیری تایید شناختی توش ایجاد میکنه و اون دوباره به خاطر زیانگریزیش سعی میکنه که بیشتر و بیشتر معامله کنه. یه مسئله دیگه هم که وجود داره این هستش که شما ممکنه دیده باشین خیلی از معامله‌گرها مثلا میگم زمانی که پوزیشن رو باز میکنن و این پوزیشن داره رشد میکنه، مثلا یه پوزیشن خرید باز کردن، قیمت داره میره بالا روی طلا و بعد میبینن که خب کاری که میتونن انجام بدن که خب حالا که من درست فکر میکردم و حتما هم همونطور شد که من فکر میکردم، پس بذار حجممو افزایش بدم. و بعد ما شروع میکنن به افزایش حجم بیش از اندازه روی یک معامله سوداور و یا تارگت های خودشون رو بیش از حد جابجا میکنن و یا شروع میکنن یه جورایی به قول ما به زبون عامیانه تر و رفتن با استراتژیشون. یا حالا ببین اصلا من امروز دور شانسم، حالا اگر RSI هم تایید نداد اشکال نداره، بذار من پوزیشنم رو باز کنم. اینها از اعتماد به نفس بیش از حد میاد و اینها پلن معاملاتی ما رو مخدوش میکنه.
یعنی باعث میشن که ما از اون چارچوب معاملاتی که تنظیم کردیم ناخودآگاه خارج بشیم، درسته؟
دقیقا همینطوره که شما میگین. و من بگم که نکته آخر یا سوگیری چهارمی که خیلی مشهور هست در واقع سوگیری تازگی است یا ریسنسی بایس بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی اینکه گاهی اوقات مثلا میگن که مثلا میگن که آره مثلا تو انتخابات آمریکا آقای ترامپ برنده انتخابات شد، بعد ممکن یه دیگه خب دیگه تموم شد، دیگه الان بازار مثلا میره سعودی میشه، بعد دیگه تموم شد، دیگه اصلا دیگه روند کلا عوض شد. یعنی ما احساس میکنیم که یه اطلاعات جدیدی که میاد صرف نظر از اینکه اون اطلاعات چقدر به لحاظ واقعی تأثیر میگذارن روی بازار یا روی اون جفت ارز یا روی اون اینسترومنتی که ما معامله میکنیم، احساس میکنیم که این اطلاعات میتونن تمام اطلاعات قبلی رو دیگه ببرن زیر سوال و کلن جریان بازی رو عوض بکنن. یعنی ما وزن بیش از اندازه‌ای به اطلاعات اخیر میدیم. مثلا این مورد هست، اگر شما نگاه کنید این سوگیری تازگی در اعلام نتایج انتخابات میفته، در زمان اعلام حوادث سیاسی، روی دادن تأسف‌آور جنگ ها این اتفاق میفته. مثلا میگم شما ملاحظه، حتی در زمان اعلام اخبار اقتصادی، یعنی شما مثلا ملاحظه میکنید که زمانی که بحث تعرفه های تجاری اعلام شد، به طور عجیبی 4 روز و 5 روز بازارهای سهام به شدت شروع کردن به کاهش پیدا کردن. چیزی حدود شاید اگه اشتباه نکنم در 1 روز مثلا S&P 500 رکورد ریزش خودش رو در دوران بعد از کرونا شکست. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکرد این اطلاعات تازه وزن بیش از اندازه‌ای دارن به لحاظ نسبت به داده‌های بلند مدت. و اینها 4 تا از اصلی ترین خطاهای شناختی ما هستند.
بسیار هم عالی، ممنونم ازتون آقای مرتضوی. ما میدونم که در واقع تحقیقات بسیار علمی انجام شده در این زمینه و حالا عزیزان اگر هم تو اینترنت سرچ بکنن قطعا به طیف گسترده‌ای از این تحقیقات علمی دسترسی خواهند داشت. اما اگر موافق باشین ما چند تا از این شواهد علمی رو در مورد این بایاس ها مطرح بکنیم.
دقیقاً بذارید من به یه مطالعه اشاره کنم که یه مطالعه حالا کلاسیک محسوب میشه، در واقع اودین و باربر سال 2001 روی هزاران حساب معاملاتی از معامله گران خرد در واقع اومدن بررسی کردن که ببینن چه چیزی عمدتاً باعث شکست معامله‌گرهای خرد میشه. منظورمون از شکست این هستش که اونها در بلند مدت معمولاً پول از دست میدن به جای اینکه پول به دست بیارن. یعنی ممکنه شما معامله‌گرانی رو حتی یا خودتون چون تجربه رو داشته باشید که میگید من یه حسابی داشتم مثلا با $10,000 این که حسابو کردن $20,000، اما یک دفعه اینقدر ضرر کردم پولم شد $4,000 به عنوان مثال. یا خیلی ها تا یک رکورد خوبی از سوداوری رفتن و بعد از اون دیگه نتونستن با یه تعداد زیادی ضرر اون مقدار زیادی از سودشون رو از دست دادن. خب اودین و باربر اومدن فاکتورهای مختلفی رو بررسی کردن ببینن خب مسئله تحلیل، مسئله مهارت معامله‌گری، آیا مدیریت ریسکه. و خیلی براتون جالب شاید باشه که بگم به این نتیجه رسیدن، فهمیدن که اتفاقا اصلی ترین دلیل عملکرد ضعیف معامله‌گرهای خرد در بلند مدت اعتماد به نفس کاذب و زیانگوریزیه. یعنی دوتا از همون خطاهای شناختی که ما گفتیم. یعنی دیدن که نه، ممکنه یک نفر حتی مدیریت ریسک هم داشته باشه یا معامله‌گر ماهری باشه، اما وقتی که دوچار این خطاهای شناختی میشه، 4 تا ترید رو سود کردیم، ترید پنجم میگیم استاپلاس نمیخواد، معلومه میره بالا. میدونیم اینجا نقطه هایی که ما روی یخ بسیار نازکی در بازار داریم راه میریم و به خاطر اینکه فکر میکنیم اسکیت باز خیلی فوق‌العاده‌ای هستیم، احساس میکنیم که پس اشکالی نداره و خطر رو کوچکتر میبینیم. اینها از بایس های ما ناشی میشن. من یه مورد دیگه هم بهتون بگم که دوباره شاید جالب تر باشه، همون کار کانمان تورسکی رو اشاره کنیم. اینکه اونها اومدن با یه سری تحقیقات آزمایشی ثابت کردن که اگر به افراد انتخابی بدیم بین یک سود قطعی و یک سود احتمالی که حتی ممکن بزرگتر باشه. یعنی مثلا این که تو فکر میکنی که اگر این سکه رو بندازی بالا 50-50 ممکنه سود کنی 100 دلار یا ضرر کنی، یا این که به عنوان مثال ما اگر تو از اینجا تا اونجا بری ما به تو 20 دلار میدیم. دیدن که افراد در این شرایط معمولا وقتی که یک انتخاب داشته باشن اون سود قطعی کوچیکتر رو ترجیح میدن. یعنی سود کردن ریسک گریزه. همه زمانی که میخوان سود بکنن اول میگن خب من ضرر نکنم، چه اتفاقی ممکنه پیش بیاد، به صورت طبیعی دارم خدمتون عرض میکنم، نه اون بحث گریدی شدن یا بیش از اندازه طمع کردن. اما نکته ای که دیدن که این قضیه در ضرر کردن برعکسه. یعنی در ضرر اونها حاضرن که ریسک های بزرگتر رو نگه دارن به خاطر اینکه میخوان به یه شکل از اون ضرر فرار کنن. یعنی اگر همون افراد در ضرر باشن یا پولی رو از دست داده باشن، وقتی که دو انتخاب بهشون میدی انتخاب پر ریسک تر رو برمیدارن، چون که ترجیح میدن ضرر نکرده باشن تا اینکه ریسک نکنن. اما بین سودها ترجیح میدن که سود کوچکتر رو بردارن. اینه که ما میگیم که همیشه احتیاج داریم که پلن معاملاتیمون یه ریوارد به ریسک تعریف شده منطقی داشته باشه، چون ما دوست داریم سودمون رو خیلی سریع شناسایی کنیم اما ضررمون رو ابا داریم، همش امیدوار میشیم که مارکت شاید برگرده.
خیلی هم عالی. ما الان این بایس های چیز رو شناختیم، بایس هایی که در واقع بیشترین تکرار رو دارن اما باشون درگیر هستیم به عنوان یک معامله گر، اما اینا اکثرشون ناخودآگاه هستن آقای مرتضوی. من به عنوان معامله‌گر چطور میتونم اینا رو بشناسم و جلوشون رو بگیرم یا کنترلشون بکنم؟
ببین یک راه ساده به عنوان یه تمرین اول بلند مدت خدمتتون عرض کنم، بحث استفاده از ژورنال خطاها یا بایس هاست، یا اضافه کردن یک ستونی در ژورنال احساسی که درباره‌اش صحبت کردیم از اپیزود اول تحت عنوان قسمت خطاها. یعنی اینکه ما در مقابل هر معامله ای جدای از اون بحث عوامل حسی خودمون و اینکه ما چه احساسی رو تجربه کردیم و مسائل تکنیکالی یا فنی که مثلا من استاپ لاسمو گم کردم یا جای خوبی نذاشتم، نقطه ورودم زود بود یا دیر بود یا مواردی از این دست، سعی کنیم درباره این چهار تا بایس فکر کنیم. یعنی همین چهار تایی که خدمتتون گفتم، سوگیری تایید، زیانگریزی، اعتماد به نفس بیش از حد یا سوگیری تازگی، سعی کنیم درباره این چهار تا فکر کنیم و بعد بیایم جلوی اون پوزیشنی که بستیم، حالا چه ضرر بوده چه سود بوده، که معمولا اینها وقتی خودشو بیشتر نشون میده که ما در ضرر هستیم، چون بعد احساس پشیمانی داریم و میخوایم که اینو یه جوری بهترش کنیم. ولی من توصیه‌ام اینه که برای همه پوزیشن ها اینو بنویسیم که آیا فقط دنبال خبرهای تایید کننده بودم، یعنی به دنبال کانفرمیشن بایس یا اون خطای تاییدیم، آیا معامله زیانده رو خیلی کش دادم، استاپم رو هی بردم دورتر و دورتر، چرا این کارو کردم، چون حس میکردم بازار برمیگرده، چرا فکر میکردم بازار برمیگرده، به خاطر اینکه مثلا هی منتظر بودم که الان یه خبری بیاد در جهت اینکه بازار برگرده ولی نیومد، یا فکر میکردم که نه بابا این زیان آخه خیلی سنگینه، من اگه این زیان رو الان قبول کنم نصف حسابم مثلا از دست میره، بعد دیگه چجوری میخوام بعدش معامله کنم. بیام اینو مشخص کنم که بگم آیا من معامله زیانده رو کش دادم یا اینکه من حجمم رو بدون منطق بالا بردم، یعنی اوور کانفیدنس بودم، هی مارکت اومده پایین من بای کردم، دوباره بای کردم، گفتم برمیگرده برمیگرده، بدون اینکه به مارجینم دقت کنم، نه به عنوان یک استراتژی بلکه از روی احساسات، چون یه زمانی شما به طور مطالعه شده این کار انجام میدین و کاملا کمک کننده و مفیده و بخش پلن معاملاتیتونه، ولی یه زمانی هستش که شما از روی احساسات آنیتون این کار انجام میدین. و مسئله چهارم این هستش که بگم آیا فقط تحت تاثیر داده‌های اخیر بودم، این کندله که بلند بود یه دفعه به من گفتش که بیا، سر خبر بود یه دفعه دیدم مارکت داره میره بالا، یه کندل یک دقیقه من همونجا شروع کردم بای زدن و داشت میرفت بالا، ولی ناگهان برگشت پایین، من ضرر کردم و دیگه میترسیدم و دیگه مثلا پوزیشنم بستم. تحلیل این رفتاره فکر کردن بهش اینو ممکن میکنه بعد از معامله کردن، و با این کار کم کم ذهن خودآگاه ما فعال میشه. یعنی این به عنوان یک گام بلند مدت بعد شما میتونید ببینید که چقدر سودهای شما جاهای اتفاق میفته که این بایس ها نیستن. برای همین میگم برای همه پوزیشناتون بنویسید، چون به مرور زمان خواهید دید مثلا میگید که من زود بستم. چرا؟ چون که مثلا دنبال خبر تایید کننده بودم یا نبودم. ولی معمولا این بایس ها در زیان ها خودشون رو نشون میدن، ولی جایی که شما پلنتون پایبند بودید، حتی ممکن استاپلاستون هم خورده باشه و ضرر کرده باشید، ولی میبینید که بر اساس این زیان ها نبوده یا این بایس ها در واقع نبوده، و این به این معنی است که اگر خاطرتون باشه از اپیزود قبل، این یک گود لاس یا یک ضرر خوب هست، و این کار خیلی بهتون کمک میکنه که متوجه بشید به مرور زمان شما مثلا بعد از 100-150 تا معامله و ثبت اون در ژورنالتون به عنوان ژورنال خطا یا بخش خطا، میفهمین که عمدتا شخصیتا تحت تاثیر چه بایسی هستید. آیا همش اوور در واقع والیومی، حجمتون زیاده، آیا معاملات زیانده کش میده، استاپلاستون رو دور میکنین، یا نه همش فکر میکنین که بابا همه چیه مارکت درست بود، بعد که ضرر میکنین که ای دیدی اصلا حواسم نبود که مثلا این داده خلاف جهت اومده بود. دونین بعدن میفهمیم که ای بابا من چرا همش اینطوریه، چرا وقتی که چیزان فکر میکنم همه چی عالیه، بعد که معاملام باز میکنم تازه میفهمم بابا این که الان مقاومتش بالا سرشه، من فکر میکردم الان قیمت رشد میکنه، ولی نگاه میکنم بایم میزنم، بعد نگاه میکنم اینن که ای وای چه جای بدی من بای کردم، این یک مقاومت مهم مثلا روی تایم فریم بالاتر داره. اینها رو دلایلش رو پیدا میکنیم و این کار تو بلند مدت خیلی میتونه کمک کنه.
فکر کنم آقای منتظری اگر مثلا تو همون بازه 66 روز به صورت میانگین که ما تو اپیزودهای قبلی بحث کردیم، باعث در واقع اگر دوستان پایبند باشن به این 66 روز، من فکر میکنم کمترین بازخوردی که دریافت کنن اینه که در واقع اون ذهن خودآگاهشون فعال بشه و بتونه جلوگیری بکنه از حالا این بایس هایی که در معاملات بعدی قرار هست پیش بیاد.
دقیقا همینطوری که شما میفرمایید، کاملا این کار میتونه کمک کننده باشه.
خیلی عادی. آقای مرتضوی، حالا یه معامله گر در زمان معامله کردن چطوری میتونه این خطا رو مدیریت بکنه؟
آهان، اگر بخوایم نگاه کنیم به ساختار عملی ماجرا به عنوان یک معامله‌گر، فرض کنیم که من پشت سیستم هستم و میخوام اوردرام فیل کنم توی ماشین، و بعد حس میکنم که خب الان آیا این تصمیم که میخوام بگیرم درسته یا نه. چون دیدید همیشه در زمان اجرای زنده ما خیلی بیشتر از این چیزی که بعدم بهش نگاه کنیم دچار شک و تردیدیم، آیا درسته آیا نه. این مستلزم داشتن یک پلن واضح، محکم و مجموعه از قواعد تمرین شده از قبل هست. دقت کنید از حتی مطالعات رفتارشناسی جدید نشون داده در خصوص برخورد با اتفاقات بعد یا در خصوص روبرو شدن با تروماهای رفتار شناختی، چیزهایی که اثرات بلند مدت بدی ممکنه روی ما داشته باشن، یکی از اون مواردی که میزان قدرت تحلیل ما رو میتونه بالاتر ببره اینه که ما با یک زرادخانه یا به قول معروف یه تریدینگ آرسنال خیلی دست پر وارد بازاری بشیم که هر لحظه ممکنه یه اتفاق عجیبی توش بیفته. یعنی چی؟ یعنی که یک، با داشتن یک پلن مدیریت ریسک جدی و استراتژی جدی، مثلا من قوانین استراتژی مشخصه، شکسته شدن این سقف قیمتی برای خرید یا برای پوزیشن های بای یا برگشت از این ناحیه حمایتی در صورتی که RSI مثلا واگرایی بده و در صورتی که مکدی این واگرایی رو تایید بکنه یا یک ابزار دیگری، و بعد از اون من یک کندل ثبت میکنم و در کندل دوم وارد یه پوزیشن خرید میشم به سمت یک ناحیه مقاومتی. این میشه چارچوب یک استراتژی به عنوان مثال، یا برعکسش برای پوزیشن فروش. حالا ما اول این قوانین رو واضح و روشن باید نوشته شده داشته باشیم، اونها رو بارها و بارها روی حساب دمو باید تمرین کرده باشیم، و بعد از اون روی حساب‌های با حجم کم اونها رو تمرین کرده باشیم با موجودی کم، با ضررهای قابل جبران، تحت عنوان هزینه یادگیری. همونطور که مثلا شما یک کلاس آموزشی شرکت می‌کنین، باید یک به اصطلاح تویشن فی پرداخت کنین یا این هزینه کلاس و و ثبت نام بدید، فرض کنید که یه حساب $100 باز کردید و قرار از این $100 آموزش بدید به خودتون. این یه روشه و بعد شما با دست پر وارد معامله لایو جدی میشید. نکته اول. نکته دوم این هست که حتما از قبل بازار رو تحلیل کنید. در حین رفتار لایو بازار، مخصوصا اگر روی تایم فریم های کوتاه هستید، سعی کنید که به تحلیل قبلی خودتون پایبند بمونید. فکر نکنید که مثلا سطوح حمایتی و مقاومتی رو که مشخص کردید، پیوت هایی که مشخص کردید، الگوهای کندلی که قانون خرید یا فروش شما رو تشکیل میدن یا جزی از اون هستن، این موارد رو حتما سعی کنید که از قبل خیلی برای خودتون شفاف کرده باشید. و چرا این کمک میکنه؟ به خاطر اینکه قدم سوم اینه که ما سناریو سازی کرده باشیم. یعنی بگیم ببین من این قیمت بین یک ناحیه حمایتی و مقاومتی است، مثلا طلا بین $3,600 و $3,610 گیر کرده. اگر $3,610 رو بشکنه و این علائم مثلا با این RSI، با این واگرایی و با این به عنوان مثال استوکاستیک و یه کندل حجمی که تایید بشه این شکست، من وارد پوزیشن خرید میشم. این سناریو اولمه. ولی خب اگر این اتفاق نیفتاد و مثلا یه خبری اومد برای دلار تقویت شد دلار و این طلا ریخت، اون موقع من $3,600 رو به عنوان یه ناحیه پیوت در نظر گرفتم. شکست شدن $3,600 به من فرصت سل میده. پس دقت کنید که یک معامله گر حرفه‌ای به خاطر اینکه با این بایس های شناختی بتونه کنار بیاد، از قبل با یک زرادخانه پر وارد بازار میشه و خودش رو با اولا قوانین ورود و خروجش رو و مدیریت ریسکش رو میدونه، دوم اینکه تحلیلش رو از قبل انجام داده و سوم اینکه یک سناریوهای مشخصی داره که چه اتفاقاتی در بازار باید اونو وادار کنه به چه تصمیماتی. و خارج از این سه تا بازار رو فقط تماشا میکنه و زمانی هم که پوزیشن رو باز کرد بر اساس این سه تا فقط بازار رو دوباره نگاه میکنه تا تارگت هاش چه تیک پروفیتش و چه استاپ لاسش بتونن پوزیشن رو کلوز کنن. این سه تا گام در واقع به لحاظ اجرایی و عملی به ما کمک میکنه که ما بتونیم هی این بایس ها رو از خودمون بیشتر و بیشتر دور کنیم.
آقای مرتضی عزیز، من فکر میکنم الان در واقع با اطمینان بیشتری بتونیم با توجه به این شواهد علمی و توضیحاتی که شما دادین بتونیم بگیم که اکثر ضررها فقط از بازار نشأت نمیگیره، خیلیش تحریف ذهن ماست از اون داده ها. و من فکر میکنم با توجه به این در واقع توضیحات آخرتون، این چهارچوب معاملاتی، این برنامه معاملاتی ما رو مجبور میکنه که اوییدنس های بازار رو نگاه بکنیم. یعنی اون چیزی که واقعیت و اون ملاک ما برای ورود به معامله هست رو چک بکنیم. اگر تیک خورد وارد معامله بشیم، من اینجوری کمتر تو دام بایاس ها بیفتیم. نظر شما چیه؟
قطعا همینطوری که شما به درستی اشاره کردید. فی الواقع ما اول خوبه که این خطاهای شناختی چهارگانه که اصلی ترین ها و رایج ترین ها هستن رو بشناسیم و بعد با تحلیل معاملات قبلیمون میفهمیم که ما کجاها گیر اینا افتادیم و در تله اینها گرفتار شدیم و بعد از اون هم میتونیم راهی رو پیدا کنیم. به همین ترتیبی که شما اشاره کردید، با یک برنامه از قبل آماده شده و با درک این که من ممکنه اگه دیدم دارم ضرر میکنم، من ممکن دچار خطای زیانگوریزی بشم، پس من باید استاپلاس خودم رو جابجا نکنم. و اینها رو به همین خاطره که ما همیشه میگیم تی پی ها، استاپلاس ها، ریوارد بیس ریشیو کلکیولیشن ها یا همه این مواردی که باید انجام بشه رو قبل از ورود به بازار انجام بدید.
بسیار هم عالی آقای مرتضوی عزیز، ممنونم از توضیحاتتون و ممنون از شما عزیزان که همراه ما بودین. من فکر میکنم بتونیم این نتیجه رو بگیریم که بازار همونطوری که هست داره حرکت میکنه و این ذهن ماست که اغلب تصویر اشتباهی از بازار میسازه. و ما به این نتیجه رسیدیم تو این اپیزود که بایس ها رو نمیشه حذف کرد. بخشی از در واقع مواردی هستش که توی ذهن ما وجود داره، اما میشه اونها رو دید، فهمید و مدیریت کرد. این تفاوت یک معامله گر حرفه‌ای و معمولی هست. براتون تا اپیزود آینده آرزوی موفقیت و معاملات پرسودی رو دارم.